أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ادهی از امور رو یا به اولان تفریعات رو در ذیل بحث بدل هیلوله آوردن، اما خب عباراتش خیلی واضح نیست، یعنی رو به اصطلاح حتی به عنوان تألیف کتاب هم روشن نیست، چه برسه به عنوان کتاب درسی، چون کتاب درسی هم یک ضوابط خاص خودش داره، هم توی هر کسی کتاب بنویسه کتاب درسی هم. علی حال برای انصافا آموزش یعنی باید با یک زمینه استاد همراه بشه و الا خیلی چیز نداره. امر 11 همی رو که ایشان و عرض شد که مسائل رو به لحاظ تاریخی بررسی کردن خیلی مؤثر. این بحث کبروی رو که من عرض میکنم بحث لطیفیه، اما خود من سوراش خیلی انجام نخواهیم، خیلی وقت برست و خیلی امکانات میخواد و خیلی حال خاصی رو میخواد. ایشون بحث دومش، بحث یازدهمش، امر یازدهمش، آیا غرامت یا عود و ملکها الالغارم به مجرد توبه تمکن، ایشون این رو دارن که به مجرد تمکن غرامت به غارم به زامن برمیگرده یا نه. اون تعرض شد من این رو توی ذهنم اونطور که هست در این فرق رو که به مجرد تمکن ملک برمیگرده یا نه در میان اهل سنت نیدم، توی مبسوط هم که مراجعه کردم اخیراً از اول تا آخر بحث زیاد نیست، بحث بدل هیلوله یک صفحه دو صفحه یک صفحه خورده زیاد نیست، شاید یک صفحه باشه. در مبسوط هم مرحوم شیخ نداره، احتمال دادم عده‌ای از این مباحث رو از جواهر گرفته باشه، به این عنوان تو جواهر هم ندیدم اصلا به این عنوان که یعود و ملک ها به مجرد تمکن یا نه بعد از این داد. اما فکر میکنم شاید مثلا، چون میگم ایشون هم شیخ از کسی نسبت نمیده، ایشون به حساب این که این بحث رو مثلا کی چی گفته ایشان نسبت نمیده، فقط طرح میکنه به مجرد تمکن غرامت برمیگرده به ما به زامن یا نه بعد از اینکه دفع کرد رد کرد برمیگرده به زامن. عرض کنم که اما فکر میکنم ولی علم عند الله نکته فنی نداشته باشه بحث ایشان، مگر یک جور دیگه این معنا بشه. اون نکته رو عرض کردم، این مسئله در کتب اهل سنت در فروع قصب آمده، دقت کنه عنوانشون هم اینه که لو قصب شیئن فتعذر رد العین، یعنی مفروض کلام قصبه، دقت میفرمه. این که ایشون میگه اگر تمکن پیدا شد دقت کنید نکته فنی، به مجرد تمکن آیا غرامت برمیگرده به زامن؟ ظاهرن شیخ جور دیگه مثلا رو فرض کن، اگر فرض قصبه خب معلومه مجرد تمکن که بر نمیگرده غرامت، چون این مال قصبه هنوز، اصلا فرضش قصبه. یه دفعه اشکال میکنید که چرا غرامت بده با اینکه عین مال مون، بحث دیگریست، اصلا فرضش قصبه. پس این مال الان مغصوبه، تمکن رو شاید شیخ در جای فرض کرده که قصبه، یعنی الان مال مغصوبه. اگر مال مغصوبه به مجرد این که من تمکن پیدا نکنم کافی نیست که غرامت برگرده، غرامت باید به حساب در مقابل، چون بالاخره حتی تا ادا بشه، اگر ادا شد اون وقت دیگه این زمان مضافن به این که اصولا در مسئله باب زمان از کردیم مسئله رو هم مسئله بعدی از کنم. به هر حال به ذهنم میاد این فرع رو ایشان خودشون مطرح کردن، به نظرم میاد چون اسم قائلم نمیبرن، به نظرم میاد که خودشون مطرح کرده باشن. و این که ایشون گفته از حرام و از ثانی استصحاب کانل این مزمونتن بالغرامه، ظاهرن احتیاج به استصحاب نداره، قصبه خود این مقصوبه. بله شما میگید اگه خود این مخصوبه چرا قرامت؟ خب شما بیم خود عدله بدله هیلوه چرا شما این قرامت اثبات کردیم؟ اون نکته ای که هست اون نکته هنوز محفوظه،
این از دسترس خارج
با خارج باشه بالاخره اون چه که یعنی اشکالی به دسترس اینه، اما هنوز اینه بر نگرده حتی تو عدی
این قرامتی باشی نداره.
میگم حتی میگم اگر شما قرامت رو باید ادا کن، پس اصلا این بر میگرده اگر به این شد اصل دادن قرامت اشکال داره،
چون این نبود،
این نبود اونی که در واقع اگه شما میخواید به علیت تمسک بکنید اون میگه شما باید عین بدید، مادام از شما از اون میگید عین موجوده خب باید مکلف به عین چرا غرامت بدید. عرض کردم یک مسئله رو اول اینا مطرح کردن و این حالا من چون یک جنبندی نهایی عرض میکنم، بعد که دنبال دلیل افتادن خب ادعی مثلا مرحوم یزدی هم منکر میشه میگه ما بدل حیل نداریم، آقای خویی هم منکر میشه بدل حیل نداریم، یک مطلبی مطرح میشه و اشکالات رو هم به شما تاریخش گفتم، مثل محقق رسانی میگه شما از یک طرف میگین عین ملک مالکی، از طرف میگه غرامت هم ملک مالکی، خب اینجا هم بین عوض محبت این با اون نمیسازه. اگر بناست که اینجا یک قاعده چیزی نکته اگر ما باشیم تا وقتی عین تمکن پیدا کرد اون غرامت، غرامتی که داده شد یا حالا اجماع بوده یا به عنوان این که ایشون باید عین بده تا عین نداده، خب تا عین نداده غرامت نگه میداره، حالا ایشون به استصحاب احتیاج بده چون به هر حال قصبه، قصب باید برگردونه.
شاید این فقط توی فضل هیلوله قابل فرقه نگاه این که تمکن یعنی رفت کل هیلوله، یعنی هیلوله که بود برای هیلوله وقت تمکن بده کرد در تو غاره نه هیلوله هنو
یعنی در اختیار مالک قرار گرفت؟
نه هیلوله در بین رفت دیگه وقتی تمکن شده
میدونم تمکن برای قاره میخواد بگه خب هیلوله تو باید نسبت یعنی هیلوله تو که به مالک در نظر اگه بگیم مالک تمکن پیدا کرد خب مالک تمکن پیدا کرده باید این قرامت رو ظاهرش که تمکن به مجرد توب تمکن به مجرد ظاهرن این که تمکن پیدا بشه اما هنوز به دستش نرسیده، ظاهرش اینطوره. و حین ازن بنابراین که زمان جدید نیست فاندفع العین فلا اشکال فی زوال ملکیت المالک للغرامه، خب معلومه اگر داد دیگه اون مالک غرامت نیست. و توهم ان المدفوع کان بدلن یعنی اون چیزی که داده ان القدر الفائت من السلطنه فلا یعود، اینه خب ضعیف بل کان بدلن اصل السلطنه یرتفع او با اودها. این ظاهرا نکته اساسیش همین باشه که ما قائل بشیم از بین بردن سلطنت هم اگر قائل بشیم ولولم یدفعها، حالا اگر تمکن پیدا شد این ولولم یدفعها به اون فاندفع العین ولو لم یکن له مطالبت الغرامه اولا، این یه بحثی است که خواهد آمد در به اصطلاح در خود کتاب بین که بایع و مشتری میتونن به اصطلاح تسلیم نکنن تا تسلم بشه، این بحث در اونجا دارن. اینا هم ایشون نمیشه لم یکن له مطالبت الغرامه بدلا اولا از ما لم یتحقق السلطنه لم یعود الملک الا الغارم، اول باید سلطنت ایشان برگرده تا برگرده. فان الغرامت عوض السلطنه لا عوض قدرت القاصب علی تحصیل حال المالک، برای قدرتون نه للمالک مطالبه تو عین ماله لعموم الناس مسلطون علی اموالهم، احتیاج به الناس مسلطون علی خب مالش هنوز اگه شما قبول کردین مالشه، مثل ابو حنیفه گفت دیگه این مالش نیست دیگه اونجا این حرفا نیست. ولیس ما عنده من المال عوضا عن مطلق السلطنه حتی سلطنه بل سلطنه طور انتفاع بها علی الوجه مقصود من الاملاک، این تعبیر ادبی عربی ایشان اینه از سلطنه طور انتفاع بها علی الوجه مقصود من الاملاک، ما اسمش میشیم سلطنت مالکانه مختصرش علی الوجه المقصود من الاملاک کردیم سلطنت مالکانه، مطلق سلطنت نیست. و لذا لا یباح لغیرهی به مجرد بذل غرامه، این جزء از خارج من به ما ذکرنا این فرع دوازدهم بود، این امر دوازدهم بود، امر ثانی عشر بود، من یاد نه
حادی عشر،
نه این دوازدهم بود، حادی عشر
دید قاسمان فرمان میشه دوازده،
نه وحینه ازن فی اندفع العین، این دوازدهمه وحینه ازن فی اندفع العین. حالا من همرام نیادم قدم توی خونه نوشته بودم دوازدهم، ثانی چه نوشتم عشر شدم تو بنویسم. حالا یا حالا این امر دوازدهمه که ایشون داره، امر یازدهم اون وحل غرامت المدفوع است.
الان
این
زنه
رو فهمن دوازده هم
است،
این دوازده هم و مازکرنا سیزده هم، امر سیزده همی که مرحوم شیخ در اینجا داره، انهو لیس للقاصب حبس العین، اگر ایشون میتونه بعد قاصب بگه نه اول تو بده کم اختاره و فتت کره، این فرق قدیمه، روشن شد فرق سیزده هم از تذکره و ایزاه و جامع المقاصد و ان تحریم الجز و ان له داله و لعله لان القیمت عوضان اما ان العین و اما ان سلطنت علی، معلومه ان سلطنت و علا یه حاله فیتحقق و تراد، دو طرف باید رد بکنن، فلحین اذن لکل من صاحبه عوضین حبس ما بیدی حتی یسلم یتسلم ما بید الاخر. این رو برداشتن در اینجا آوردن که به اصطلاح میتونه. بعد مرحوم شیخ داره و فیه ان العین به نفسه علیه سر عوضن ولا معوضن ولذا تحقق للمالک الجمع بین ها و بین الغرامه، اگر عوض معوض بود جمع نمیشه، فالمالک مسلطن علیها والمعوض للغرامه از سلطنت الفائده التي هي فی معرض العود به تراد، تراد دو طرف رد بکنه. اللهم الا ان یقال له حبس العین من حیث و تزمنه لحبس مبدل الغرامه و هی سلطنت الفاتحه. ببینید اصلا این بحث حبس رو به اصطلاح ما بحث حبس رو عرض کردیم در مثل مسئله چیز داریم، در مثل مسئله بیع داریم، اونجا به خاطر قرارداده، اشتباه نشه، به خاطر عقده. اینجا این حبس به خاطر عقد نیست، اینجا اصلا بحث عقد مطرح نیست، اینجا به خاطر اینکه دو تا مال دست دو نفر مونده، این نکته، یعنی ربطی نداره، چون یا در قصد این مسئله یا در مثل عقد فاسد، عقد فاسد که ارزش نداره، اصولا عقد فاسد چون ارزش نداره، در حقیقت این یک نوع فرض که مثلا کسی رفت مثلا خونه کسی مثلا یا از کسی پولی گرفت بعد بشنند اونم برداشت مثلا یه مالی از اون تقاسن از اون گرفت، دقت بکنید در اینجور جاها در حقیقت حبس از این نکته است، نه نکته این که قراری باشه و قراردادی باشه و عقدی باشه و اتفاقی باشه، اصل نکته حبس اینه، یه مالی مال اونه دست اینه، یه مال مال اینه دست اونه، آیا ترتبی هست؟ ظاهرش اثبات ترتبش خیلی مشکله، یعنی اینجا ولو یک عنوان قرامت داده، عنوان قرامت، اما این معناش این نیست که این اول از قرامت دومه، نکته نه نکته فنی دقیقه، مرحوم شیخ بادی نکته فنی رو می‌نوشتن نه نوشته، اون نکته فنی اینه که مثلا شما یه دفعه میگید این اول اون دومه، پس اول این رد بکنه تا اون رد بکنه، در با نحنفی هیچ نکته‌ای برای حبس نیست، نکته حبسش اینه یه مال این داره یه مال اون داره، به عقد منتقل نشده، قرامت هم به این معناست که مادام که تمکن نداره، الان که تمکن داره دیگه عنوان این مال طرف باید به طرف برگردونه. اینم الکلام، آیا میشه تصور کرد یکی اول یکی ثانیه؟ ظاهرن تراده، ظاهرن نکته‌ای برای اول دقیق میکنه، بگیم اول این که این دستشه بده، اول اونی که قیمت دستشه بدل دستشه بده، انصافا اگر مرحوم شیخ از این راه وارد میشدن به نظر من بهتر میامد. سم لوغلنا به جواز الحبس، اینم امر چارده هم دیگه، چارده معصوم سلام الله علیه مجموعی، اینم آخرین مطلبی که ایشان در باب به اصطلاح بدل حیلولی داره مرحوم شیخ، مطلب چارده هم لوغل نابج لو حبسه و فتله فتله اینو محبوسن، این هم از سابق مطرح شده، اگر جایزه فظاهر انهو لا یجری علیه حکم مقصوب لانهو حبسه و به حق موران تقاس، وان که نم یضمنهو لانهو
عوضه لمصلحت نفسه و ظاهر انه به قیمتی یوم طلب الان ما هو الاصل فی کل مضمون که قیمتی یوم طلب باشه. و من قال به زمان المقبوض و علی القیام یقول بی هنا من زمان الحبس الی زمان طلب، یعنی اون وقتی که حساب میشه اون زمان حبس حساب باید کرد. و ذکر العلامه فی القواعد لو حبس فتلف محبوسا فالاقرب زمان و قیمتی الان و استرجاع القیمت الاولا، یعنی مثلا به عنوان قیمت اول به عنوان بدل هیلوله بین آقا مثلا 10 میلیون تومان داد، بعد این تمکن پیدا شد بنا شد که بده، میگه تو تا ندی نمیدم، میگه تو تا ندی نمیدم، حبس گفتیم حالا در حبس طلب شد طبق قاعده اینطوره، چون این در مقابل نیست، قراردادی با اون نداره، این دو تا عمل دقت میکنید چی میخوام، دو تا عمل مستقله، ربطی به هم نداره که نکته به هم بده. من به این آقا در عنوان بدل هیلوله 10 میلیون تومان داده بودم، کتاب هم پیدا شد بشم، گفتم آقا کتاب رسید به ما، دو مرتبه پیدا شد، عبد پیدا شد دیگه، اون گفت آقا خب بده به من، من گفتم نه تو پول اول 10 میلیون بده، گفت اول مشغول صحبت ها بودیم، باز به حساب طلب شد، در حال حبس طلب شد. مرحوم علامه فرمود است که چون میخواد این به اصطلاح باید تراد بکنه، طبق قاعده اینطوره، اون آقا مالک 10 میلیون به ایشون میده همون قیمت رو، این آقا هم میبینه الان قیمت اب چنده، الان مثلا قیمت اب 3 میلیونه، این 3 میلیون میده، خوب دقت کنه، اون نکته فنی رو روشن شد چیه؟ چون بین این دوتا رابطه نبود، بین دو مال که شما رابطه پیدا نکردی هر کدوم خودشه دیگه، نکته فنی دقت، اگر عقد باشه رابطه پیدا میشه، چون بین دو تا مال مستقلن بینشون رابطه نبود، من پول به ایشون داده بودم با عنوان غرامت، الان تمکن پیدا کردم میگم آقا بیا کتابتو بگیر، این یا مثلا عبدتو بگیر، لكن اول 10 میلیون بده، اون میگه نه تو اول عبد بده تا من 10 میلیون بدم، یعنی تمکن هست انما الکلام. و اینجا ربطم به اون حالا مخبوز به عقد فاسد فرض کن، اون در قسم مثال زدن، اینجا هم ربطی این عقد تأثیر نداره. عرض کردم دیروز فیروز عرض کردم ابو حنیفه اعتقادش اینه که مقبوض به عقد فاسد مثل عقد صحیحه، تأثیرش به خاطر فعل نه به خاطر عقد، حرفی داره که در عقد صحیح نقل و انتقال به خاطر عقد و فعله، لفظ و فعل، اما در عقد فاسد نقل و انتقال به خاطر فعله، مثل ما آتا بالاخره عقد فاسد بود، کتاب بهش داد پولم گرفت، به خاطر این فعل نقل و انتقال روشن، یک تعبیری است که احناف دارم به خاطر فعل نه به خاطر عقد. در اینجا بنابر مبنای اصحاب که نقل و انتقال انجام نمیگیره غرامت بوده، غرامت هم به عنوان بدل از بسیار هیلولت، هیلولت هم برداشته شد، پس غرامت برمیگرده به ملک زامن، اینم برمیگرده به ملک مالک، مشکلشون کجاست؟ این میگه آقا جون من نگه میدارم تا تو بدی، اون میگه من نگه میدارم تا تو بدی، حالا بنابراین که این حبس حقشونه چون تقدمی نیست، تقدم اگر بود میگه اون کی اول بده این دوم بده، تقدمی در کار نیست، حبس حقشونه، یا حالا به قاضی مراجعه کنن یا بعد تصالحی بکنن تا قصه حل بشه. اگر در اینجا طلب شد ترتیبش اینطوره، قیمت این رو الان میده، اون قیمتی هم که سابق داده بود برمیگردونه، حسین شد طبق قاعده، چون دو تا مال باید داده بشه، عرفی نیست، آها همون قیمت مال اون میشه، بعضی از این آقایون علما اسم شاید شناخته باشه، ایشون هم اول قائل بود که نه در معاملات دراز در صحت میگه، آقای چون بحثان که نه در معاملات دراز بر فساد میکنی یا نه، ادهی که میگه دراز در فساد میکنی که ما هم قائل هست، ادهی میگه نه، ابو حنیفه میگه دراز بر صحت میکنه، فساد که هیچ اصلا گفت لا تبع کذا، این بی صحیحه ولی نه بهش تعلق نمیگیره، از این که نه بهش تعلق گرفته همشه بی صحیح اصلا. بله بعضی از آقایون دیدن در سابق این عقیده داشتن و بعد موسیقی برگشتن دیگه اسمی بخوام برم، بعدیم در یک جایی که هنوز اون عقیده داشتن نوشتن وفاقا لبعض اهل خلاف، وفاقا لبعض اهل خلاف، ایشون هم قائل بود مدتی، این آقا قائل بود که نهی در معاملات دلالت بر صحت میکنه، بس فسادی چی؟ دلالت میکنه که این معامله صحیحه، چون میگه لا تبه، معلومه که بی واقع میشه که لا تبه، ولی خب معنا رو که میگه لا تبه، پس نهی در معاملات دلالت بر... حالا کار ندارم به بحث فنیش، تعبیر ایشان این بود وفاقا لبعض اهل خلاف، حالا ایشان اینجا وفاقا لبعض اهل خلاف میگن حق با ایشانه. لو حبس فالاقرب زمان و قیمتی الان و استرجاع، روشن شد؟ چون این دوتا به هم ربط نداشتن، جای همه نمیگیرن، پس الان این طلب شد باید قیمتشو بده، اون قیمتی هم که بهش دادم باید به من برگردونه، 10 میلیون بهش دادم الان قیمتش مثلا 30 میلیونه، الان باید 30 میلیون بشه، الان قیمتش 2 میلیونه، 2 میلیون، روشن شد؟ چون الان باید اینو بده، نکته فنیشه همیشه اون نکات فنی رو، اینجا این با اون پول رابطه نداره، وقتی رابطه نداشت اینطور میشه، هر کدوم به نفسه حساب میشه، این بدلش چون طرف شده اونم اگه قیمت اولا موجوده خودش بده، اگر قیمت اولا موجود نیست اون وقت باید بدلش بده.
کرامت و این مگر رابطه ندارن با هم دیگه؟
کرامت داد به خاطر هیلوله، هیلو برداشته شد،
خب به خاطر این
دیگه الان ملک اینه، ملک زامنه،
وقتی متعلق به اونه اول باید متعلق باشه، یعنی اول باید این دادرشه بعد قرامت برگرد،
نه بر فرق نمی کنه،
چرا؟
چون به هر حال الان میگه آقا این کتاب موجوده بهت میدم، چون این نگه داشتنش اگر قصد بوده قصد بده، نکته خاصی نداره، قرآن حالتی که بود از بین رفت اون، و ظاهر ان مراده به قیمت الان، این قیمت الان نوشته در اینجا، لکن فکر میکنم در تذکره قیمتی الان، در حاشیهش هم نوشته در بعضی از نسخ به قیمتی، چون ظاهرا زمان قیمتی الان باشه، ضمیر داره مقابل قیمت سابقه بناء علی زوال حکم القصر و عن العین لکونه محبوسا به غیر عدوان لا خصوص حال طلب، بله، و کلمات و کثیر منهم لا تخلو عن استراب، یعنی که فقط نداریم فرد در خیلی جاهاش اینطوره، متاسفانه یک جا نیست، استراب در کلمات، این خلاصه بس، بعد هم کلماتی که ما از ایشون خوندیم، این خلاصه یعنی سریعا کلمات مرحوم شیخ رو در باب فروع بدل هیلوله خوندیش، عرض کردیم که حالا کل مسئله رو دو مرتبه از اول تا آخرشون دیگه فاصله تمام شد متعرض بشیم، عرض کردیم این مسئله در میان کلمات اهل سنت آمده، اصل مسئله هم در باب قصبه، دقت کردیم، البته و قصب یک مفهوم هم عرفی واضحیه، من میخواستم عبارت جواهر، چون جواهر چند تا تعریف قصب از کلمات اصحاب دیدم خیلی طول میکشه، حالا از بحث ما خیلی خارج میشه، بحث زیاد داریم، داریم دنبال بقیه بحث خودمون، و قصب هم یک مفهوم عرفیه، هم در قرآن داریم، یا خود کل سفینت قصب در خود قرآن هم وارد شد، اما در اون توقی داره القصب کلهو مردود، در روایات، روایت از پیغمبر، روایت از ائمه علیه السلام، کلمه قصب آمده، یعنی اینطور نیست، و اختصبه هم داریم، لیکن اختصبه رو بیشتر در بلانسفت تجاوز ناموسی به کار بردن، نه در قصب مال، اقتصبه ها علا نفسه ها به اصطلاح عربیشون اصطلاح رو اینجوری می نویسن، علایان قصب یک بود، وقت در بحث قصب چون القصب کله مردود باید رد بشه، این فرق رو از همون قرن دوم مطرح کردن که اگر تعذر رد العین قصب هست، اما وقت اینجا آمدن گفتن به این که به اصطلاح باید یک بدلی رو میتونه مطالبه بدل بکنه قیمت، اینا ظاهرن در ذهنشون این طور بوده، ظاهرن که به مجرد این که قصب کرد زامنه، حالا کلمات از روی کلمات علالیت بوده یا مطلق من اطلف مال غیر من اخذ مال غیر، عرض کردم بحثی رو که دارن در این قسمت بود که یک نحو زمانی هست، بعید به حدیث علالیت تمسک کرده باشن، به الفقهای شیعه تمسک، چون علالیت میگه که این رو دسته تا خود عین رو برگردونه، و چون عین موجوده طبق قاعده باید بگیم هنوز به حساب بر نگردم، مثلا بدل هیلو بده بدم کافی نیست، چون خود عین موجوده، و من فکر نمی کنم اهل سنت به حدیث علیت در بدل حیلول تمس فکر نمی کنم. مضافاً که کراراً عرض کردیم اهل سنت به حدیث علیت تمسک کردن به وجوب رد مغصوب اگر باقی باشه، زمان را از اون در نیاورده. مسئله زمان در جایی است که تلف بشه. مثلا از حدیث علیت مسئله زمان رو در از خودم چند بار عرض کردم، ولی زا خیلی بعید میدونم از راه علیت به اصطلاح وارد شده باشن. خیلی خیلی بعید میدونم از راه قاعده علیت وارد شده باشن. به هر حال من فکر میکنم چون این قصد بوده، به هر حال قاصد باید مطلب رو برگردونه. فوقش اینجور فهمیدن که در حالی که تعذر رد باشه یک شباهتی به تلف داره، تلف نیست، شبیه تلف. لذا چون شبیه تلفه تعبیر به بدل حیلوله کردن. زمان تو کتاب ما آمده زمان بدله، لیکن بیشتر بدل حیلوله. زمان هم دارن، چرا تو عبارت زمان هم تو عبارتشون هست. دقت میکنم، من فکر میکنم به هر حال در میان اهل سنت این هست، مخصوصا کسانی مثل احناف که معتقد بودن حالا که تعذر داره شما بدلش بدین، قرامت بدین و شما مالک عین میشین. یعنی یک نوع معاوضه قهری شرعی حساب میکردن. البته خب عده‌ایشون هم مثل شوافه و حنبلی ها اینا قائل بودن که نه، مالک عین نمیشه عین. لذا اینا با مشکل روبرو شدن. اونی که مشکل پیدا کرد این بود. این راجع به اجمال مطلب. بعدها ترتیبا گفتم اولش هم کتاب ابن حزم، اما بعد دیگه تصریحا هر نوع اخذ مال که بدون رضای صاحبش باشه، بدون مجوز شرعی باشه، این در حکم غصبه. عقد فاسد هم مثل غصبه، اونم معامل غصب. این در کتاب ابن حزم داره، ابن حزم هم غیر از اون به عقد فاسد، هبت فاسد، به هر نحوی که فاسد هم باشه، این هم حکم غصب گرفتن. عرض کردیم تا اونجایی که ما میدونیم اولینشون خود شافعیه، در کتاب العم داره المقبوض و العقد الفاسد کل مقصوب. پس بنابراین اصل مسئله در غصب بود. اینایی که الان به درد ما میخوره اینا رو ملحق به غصب کردن، و چون در غصب قائل به زمان شدن که باید حتما رد بکنه، در اینجا چون مشکل تعذره، مشکل تلف نیست، آمدن گفتن چون این غصب بوده این مشکل تعذر رو مثل تلف، لیکن مثل تلف در همه جهات نه، اون مالک غرامت میشه، مالک اینم هست. لذا جمع کردن بین حقوق، سعی کردن به یک نحوی بین حقوق، چون تعذره، اگه تلف بود که جمع نمی کردن. این خلاصه بحثی رو که البته خب بعدم تفریعات رو در مسئله متفرعه شدن که بعضیش گذشت و بعضیش هم زیادی علمای ما متعرض شدن. و اما در شیعه اولا خود این مسئله در روایات ما نیامده.
حالا ما ماهیت قصد آخر میشه لطف کن
استیلا بر مال غیر، اما این غیر از لا یحل مال امرئ مسلمه، اونم قصد هم همینه، اما تعمیم داره. یعنی ممکن است چیزی همه حکم قصد داره اما اصطلاحا قصد بش نگیم، اما لا یحل مال امرئ مسلم بش گفته میشه.
این استیلا بر مال غیر باید عدوانی باشه، ولی تو امارت هم استیلا هست.
همین دیگه وقتی علا رو آوردیم و استیلا به نحو عدوان، البته در تعریف قصف عده از علمای شیعه کلمه عدوان اضافه که عرض کردم. من بازم دیشب بود نشستم عبارت مرحوم صاحب جهار در قصف دو سه صفحه نوشته، مفصل هم نوشته ایشان، دلیل که خیلی طول میکشه و الا میخواستم عبارت ایشون رو بخونیم. تازه عبارت ایشان یک مقداره باز در این کتاب بدایع ثنای جور دیگه داره، در اون کتاب مجموعه به اسم نووی و الی آخری دیگه دیدیم. حالا اینا رو بخونیم باز طول میکشه. علی ای حال فعلا به همین مقدار اجمالیش اکتفا میکنیم، چه میخواد قصف اصطلاحی باشه چه عنوان لا یجوز تصرف، لا یحل تصرف فی مال امرئ مسلم الا به طیبت نفس منه، دقت میکنه. اونم حکمش حکم قصف مغروز به عقد فاسد هم بنابر پیش اصحاب ما به حکم قصف، پیش اونها هم منابر معروف مثل شافعی یا حنبلی، پیش ابو حنیفه نه معاوضه قهریه حساب میشه، ما ببخشید معاوضه معاطاتی حساب میشه، نه قهریه نه. شبیه معابل، یعنی معاطاتی فعل با فعل نقل و انتقال انجام میگه. این راجع به این قسمت در کتب شیعه، در میان کتب شیعه، اون جایی که فقه معصور اونام ندارن مثل صدوق و قمی ها، خود شیخ طوسی هم در نهایه نداره، شیخ مفید هم در مقنعه نداره. در حقیقت اولین کسی که داره شیخ طوسی در خلاف و مبسوطه، و عبارت خلاف رو خوندیم. انصافا عبارت خلاف اگر خوب آدم قبل و بعدش نگاه بکنه، ادعای اجماع در وسط کلمات داره، لکن اجماع مراد اجماع شافعی ها و حنفی هاست، ابو حنیفه و شافعیه، لکن تو مبسوط هم اجماع داره. بعد از ایشون هم در مثل قنی هم اجماع آمده، این دعوای اجماع در بدل هیلوله در همین مصادره. و انصافا بعد شیخ هم عرض کردیم مطلب قبول شد، بعدها در مثل تذکره علامه آمده، و تذکره علامه مقدار فروع هم آورده چون از اهل سنت هم گرفته، یه مقدار فروعش هم در مبسوط آمده، اینطور نیست که بعد اصل بدل هیلو باشه. بعض از فروعش نماع اینها رو، نماع قیمت و نماع خود این رو در کتاب مبسوط داره. دقت می‌فرمایید که مثلا مراجعه بشه. بعدها تدریجا در میان شیعه مسئله مناقشات شروع شد، و دیدیم ادهی هم شروع کردن به این که این حکم ثابت نیست و ما غایتی که در روایت هست حتی تعدیه، چون هنوز ادا نکرده معنا داره که اینجا بیایم بگیم بدل بده زمان بیاره الی آخری که ان شاءالله عزم. بعد از این مناقشاتی که شروع شد، در مقام استدلال مجموعه ادله رو جمع آوری کرد، ادله که بر ثبوت بدل هیلوله به اصطلاح دراز میکنه. مثلا یکیش، یک راهش روایات بود. عرض کردیم مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی هر دوشون که متعرض ادله شدن اینو نیاوردن، تصادفاً شیخ هم همین آورده. یکیش روایات بود. صاحب جواهرم به این اشاره داره. از خیلی مراد از روایات، روایاتی که در باب دزدی و سرقت و غرق و اینهاست. گفته این روایت نشون میده که اگه دزدی شد این مال موجوده، فقط تعذرت داره. روشن شد؟ در غرق هم همینطور، مال موجوده فقط میتونی رد بکنه، تعذرت داره. و عرض کردیم که در همون روایاتی که وارد شده به این عنوان، باز هم مناقشه شد مثل سید یزدی که بابا این روایات اگه گفت غرق شده، چون تلف عرفن تلف دیگه، غرق شده این تلف، دزدی شد آمدن کتاب شما رو دزدیدن دیگه، در حکم تلفه، یه امر غیر متعارف است که برگرده، شی برگرده امر غیر متعارف، یه از در امر غیر متعارفی. این اشکال مرحوم سید یزدی که به این روایت نمیشه تمسک کرد. بعدها اضافه بر اون سعی کردن وجوه دیگری، یکی روایات، وجهی که بیشتر به نظر من صاحب کفایه روش، صاحب جواهر روش عنایت داره، خیلی اجماع. پس اینطور که در کتاب ناینی اینها آمده، در کتاب مرحوم استاد این ترتیبش عوض کنیم، ادلش یک، اجماع. اجماع هم عرض کردم مرحوم صاحب جواهر داره، شیخ هم داره. ظاهر عبارت مبسوط این است که اجماع بین مسلمینه، لکن عرض کردیم مراد شیخ ظاهرن از اجماع، یعنی اجماع است اینه که قائل بدل هیلوله هستن که قرامت ملک مالک میشه، اجماع تو این قسمته. در مقابل این که این هنوز ملک مالک یا نه، تو این اختلافه. روشن شد؟ پس اینا اتفاق دارن که ملک مالک میشه، قرامت، اما این برمیگرده به زامن، ملک زامن میشه، هنوز مال مالکه. اونجا اتفاقیست، اختلافیست، ادهی گفتن میمونه به ملک مالک، ادهی هم گفتن برمیگرد. پس دلیل اول اجماع. اجماع هم دیگه به نظر تاریخش روشن شد، یه خیلی احتیاج بحث داره. دلیل دوم روایات، اخبار، اون هم به نظر من وضعش روشن شد. دلیل سوم قاعده علالیت. من فکر میکنم علالیت رو اگر اولا اهل سنت به علالیت در باب زمان تمسک نکردن، وجوب رد این تمسک کرد. اگر ما باشیم و علالیت غایت عبارت هست حتی تعدیه، اینجا باید یک تنزیلی بشه، بگن تعذرم مثل این که تعدی شد، یعنی به اصطلاح به اندازه شد که نتونه یعدی، و حالا که نتونه یا عدی تعذرت پیدا کرد ضامن بشه مثل جایی که طرف بشه. یکی هم قاعده علیده، یکی قاعده لازرره که توضیح داده شده، یکی قاعده الناس و سلطون علا انبالهمه. این مجموعه وجوهی بود که بهش تمسکم و انصافا همه وجوه اشکال داره، بقیه مطلب پردار مثلا الله.